راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس نهم، عدم تبعیت از خواهش‌های نفسانی.
درس نهم، عدم تبعیت از خواهش‌های نفسانی. یا احمد، لا تتزین بلین اللباس و طیب الطعام و لین الوطاء، فإن النفس مأوى كل شر و رفیق كل سوء، تجرها الى طاعت الله و تجرك الى معصیته و تخالفك في طاعته و تطيعك في ما يكره و تتقى اذا شبعت و تشكو اذا جاعت و تغضب اذا افتقرت و تتکبر اذا استغنت و تنسى اذا کبرت و تغفل اذا امنت و هی قرینة الشیطان و مثل النفس کمثل النعامه تأکل الکثیر و اذا حمل علیها لا تطیر و کمثل الدفلا لونه حسن و طعمه مر. خدای سبحان خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید زینت خود را در لباس زیبا و غذای خوب و بستر نرم قرار نده، زیرا نفس جایگاه هر گونه شری است و دوست همه بدیها. تو او را به اطاعت خدا می‌خوانی و او تو را به معصیت خدا می‌کشاند و در اطاعت پروردگار با تو مخالفت می‌کند و در آنچه خدا را ناخوشایند است اطاعت می‌کند و هنگام سیری طغیان و هنگام گرسنگی شکایت می‌کند. هنگام فقر غضبناک است و هنگام بی‌نیازی فخر می فروشد. در هنگام پیری و بزرگسالی فراموشکار می شود و هنگام امنیت و خاطر آسودگی غفلت می ورزد. نفس رفیق و قرین شیطان است. مثل او مثل شترمرغ است که زیاد می خورد ولی اگر باری بر او نهند پرواز نمی کند. و نیز همانند خرزهره است که رنگش زیباست و مزهش تلخ است. در این بخش از روایت خدای متعال پیامبر اکرم را از اطاعت نفس و انقیاد او برحذر می‌دارد. البته بر همگان روشن است که پیامبر اکرم معصوم است و در معرض نقضش و اطاعت نفس قرار نمی‌گیرد. عصمت انبیا با هدایت الهی همراه است و الهامات و وحی الهی و علومی که خدا به آنها می‌دهد موجب عصمت آنها می‌گردد. و اگر خدا علم و عصمت به انبیا نمی‌داد از خود چیزی نمی‌داشتند. این بیانات بیشتر برای تعلیم دیگران است، گویی مخاطب اصلی آن همه مردمند که باید در همه اعصار در مسیر تکاملی خود از آن بهره گیرند. محور این بخش از حدیث عدم تبعیت از نفس است. منظور از نفس چیست که در اخلاق و مواعظ تأکید شده است که انسان با آن مخالفت کند و نگذارد بر او مسلط شود؟ و یا در حدیث آمده است اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو نفس توست که بین دو پهلویت قرار گرفته. نفس مشترک لفظی است، در حکمت و فلسفه مساوی با روح آدمی است و مسلم در اخلاق بدین معنا نیست، چون روح گرایش‌های گوناگونی دارد و عقل تمایلات متعالی انسان فطرت الهی از شؤون اوست و اساساً روح بسیار شریف است و به خدای متعال انتساب دارد. و نفخت فیه من روحی و دمیدم در آن از روحم. پس این نفس که از آن مذمت شده عیناً روح نیست، بلکه چیزی است که در برابر عقل به کار می‌رود. ولذا معمولاً در کتاب‌های اخلاقی و کلمات دانشمندان مشاهده می‌شود که مسئله جنگ و مبارزه بین نفس و عقل مطرح می‌شود و اینکه انسان در این میدان مبارزه گاهی جانب نفس را گرفته و زمانی طرف عقل را می‌گیرد و هر دو از شؤون روح هستند. هنگامی که روح انسان به منش حیوانی و طبیعت و مادیات گرایش دارد، از آن نظر که دارای این گرایش هاست، نفس نامیده می شود و زمانی که میل به تعالی و اوج گرفتن از این جهان مادی دارد و میل به تقرب به خدای متعال و کمالات عالی انسانی دارد، اصطلاحاً به آن عقل گفته می شود و البته این عقل غیر از آن عقلی است که در فلسفه مطرح است. به هر حال منظور از نفسی که دشمن انسان است، آن دست از گرایش هایی است که مانع ترقی روح انسان و تقرب به سوی خداست. خداوند روح انسان را در جایگاهی قرار داده که می تواند از آن تنزل کند و نیز می تواند ترقی کرده و به عالم بالا صعود و عروج کند. نفس در علم اخلاق و روایات عاملی است که انسان را تنزل می دهد و ویژگی های پست و ضد ارزش ها را در او جای می دهد و در مقابل گرایش هایی که موجب تعالی انسان می شود برخواسته از عاملی است به نام عقل که روح را پرواز می دهد و به خدا نزدیک می کند. طبق این تعریف انسان باید تلاش کند از نفس، یعنی از عاملی که او را به سقوط و انحطاط می کشاند، برحذر باشد و با آن به شدت مبارزه کند و بر آن مسلط گردد. انسانی که فطرتاً کمال طلب است و به حکم عقل می باید به مراتب عالی کمال برسد، شرعاً موظف است به سوی خدا حرکت کرده و به او تقرب یابد و به طبع باید با چنین عاملی که موجب سقوط و تنزل او می گردد مبارزه کند. اگر انسان به این گرایش ها میدان دهد، گرایش به لباس، خوراک، تجمل و زینت دنیا، روز به روز این گرایش ها قوی تر می شوند. هرقدر انسان بیشتر به تمایلاتش پاسخ مثبت دهد، بیشتر با آنها انس می گیرد و رفته رفته بر شدت میل او افزوده می گردد. البته این معنا به تجربه نیز ثابت گردیده است. چنان که در ماه رمضان که انسان روزه می گیرد، پس از گذشت چند روز به گرسنگی عادت کرده و به تدریج تمایل به غذا در او فروکش می کند. و پس از ماه رمضان شب و روز به دنبال خوردن و آشامیدن می رود و میل او به غذاهای گوناگون بیشتر می شود. این معنا درباره شهوات نفسانی و تمایل به ارضای غرایز جنسی نیز صادق است. چنان که جوان مؤمنی که هنوز همسر اختیار نکرده و مصمم است جلوی طغیان شهوت را بگیرد، این کار برایش آسان است، چون به آن عادت کرده است، ولی وقتی که ازدواج کرد بیشتر در معرض معصیت قرار می گیرد. بنابراین جوانان مؤمنی که تازه ازدواج کردند باید بیشتر حواسشان را جمع کنند و نباید چنین وانمود کنند که ما راه حلال را یافته ایم و هرگز به معصیت دچار نمی گردیم. برعکس در آن هنگام شیطان بیشتر وسوسه می کند. چون راه استفاده از حلال برای آنها باز شده و لذت را چشیدند و روز به روز تمایلشان شدیدتر می شود. و نیز در سایر خواسته های نفسانی با تجربه برای انسان روشن می گردد که هرچه بیشتر به نفس خود میدان دهد و بیشتر به خواسته های آن پاسخ گوید، تمایلش شدیدتر می گردد. این معنا در مسائل معنوی نیز صادق است. در ابتدا برای انسان خواندن نماز شب دشوار است. اگر با زنگ ساعت از خواب بیدار شود، باز می خوابد. و حتی اگر از خواب برخاسته مشغول نماز شب شود، باز کسل است و با بیحالی و بیرمقی نماز می خواند. رفته رفته با تمرین و تداوم یافتن این کار، آنقدر خواندن نماز شب برایش راحت و عادی می شود که اگر شبی برای نماز برنخیزد، ناراحت است و گویا گم شده ای دارد. بنابراین راه تقویت اراده انسان و کنار زدن هوای نفس، تمرین در پاسخ ندادن به خواسته های نامشروع نفس است. البته تمرین باید به گونه ای باشد که انسان بتواند آن را ادامه دهد، نه اینکه کار سخت و دشواری را شروع کند و نتواند آن را ادامه دهد. آرام آرام با نفس خود به مخالفت برخیزد و در آغاز به خواسته های محدودی از نفس پاسخ ندهد. بعد از مدتی چنان بر نفس خود مسلط می گردد که هرگز در برابر تمایلات حیوانی و طبیعی زودگذر رام نمی گردد. بنابراین خدای متعال به حبیب خود توصیه می فرماید که به همه خواسته های نفس پاسخ مثبت ندهد و از غذای خوشمزه استفاده نکند و در بستر نرم نخوابد و همچنین لباس زیبا نپوشد. چرا که عادت به اینها به تدریج سبب ارتکاب حرام خواهد شد. انسان اگر زیاد به دنبال لذت‌های حلال برود، در ابتدا به مکروهات و پس از آن به حرام کشانده می شود. چنان که گفته شده من هام حول الهما یوشک ان یقع فی، کسی که بر لب پرتگاه حرکت کند ممکن است بلغزد و به درون آن سقوط کند، پس باید از قرقگاه فاصله گرفت. در روایات فراوانی وارد شده که مستحبات قرقگاه واجبات هستند، یعنی اگر انسان بخواهد واجباتش ترک نشود باید در کنار آن برخی مستحبات را انجام دهد تا مبادا واجبات ترک گردد، و نیز مکروهات قرقگاه محرمات است، یعنی انسان باید از مکروهات دوری گزیند تا به محرمات مبتلا نگردد. و در واقع مکروهات مرز بین انسان و محرمات است و خداوند این مرز را قرار داده تا بندگانش به گناه مبتلا نگردند. چرا که اگر انسان مقید شود از چیزی که شبیه محرمات است دوری گزیند، به حرام مبتلا نمی شود. از طرف دیگر سفارش شده است که انسان به مستحبات عمل کند تا مبادا واجبات ترک گردد. به علاوه نافله نمازهای واجب برای این است که اگر آن نمازها کم و کاستی دارد، به وسیله نافله ها جبران گردد. مردم و خواسته های نفسانی. مردم در برابر خواسته های نفسانی به چند دسته تقسیم می شوند. دسته اول مردمی که به دلخواه خود عمل می کنند و چیزی مانعشان نمی شود. همواره به دنبال لذایز مادی اند و زندگی دنیا را بر آخرت برتری می دهند. قرآن کریم درباره این دسته از مردم می فرماید
وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرت و یصدون عن سبیل.
وای بر کافران از مجازات شدید، کسانی که زندگی دنیوی را بر آخرت ترجیح می دهند. این که انسان به دنبال مادیات و تمایلات نفسانی است و نمی خواهد از آنها دست بردارد، خود منشأ کفر است. دین می گوید از این خواسته هایت دست بردار، و چون انسان نمی خواهد از آنها کناره گیری کند، لذا دین را نمی پذیرد تا به راحتی هر عملی را مرتکب گردد. پس این دسته از انسان‌ها برای تمایلات نفسانی حد و مرزی نمی‌شناسند. خداوند در قرآن می‌فرماید:
بل يريد الانسان ليفجر امامه،
بلکه انسان می‌خواهد عمری را که در پیش دارد به فجور و پیروی هوای نفس بگذراند. دسته دوم کسانی که برای خواسته‌هایشان حد و مرزی می‌شناسند، سعی می‌کنند از محرمات اجتناب کنند، ولی از برآورده ساختن سایر خواسته های نفس نظیر مکروهات، مشتبهات و محللات خودداری نمی کنند. خود این دسته نیز به چند شاخه تقسیم می گردند. برخی از کبائر اجتناب می کنند و گاهی مرتکب صغائر می شوند، و گروهی گاهی کبائر را نیز مرتکب می شوند. برخی از این افراد بلا فاصله پس از گناه توبه می کنند و برخی دیگر توبه نمی کنند و بر گناه خود اصرار می ورزند. ولی به هر حال همه این افراد سعی و اهتمام دارند که تا حدودی محرمات را ترک کنند. دسته سوم کسانی که اصل را بر مخالفت هوای نفس قرار می دهند، مگر در مواردی که رضای خداوند در موافقت نفس است. آن هم به جهت رضای خداوند، نه به جهت پیروی هوای نفس. اصل در زندگی آنها این است که هرچه دلشان می خواهد انجام ندهند و در هر کار معیار را رضایت خدا قرار می دهند. البته این دسته نیز دارای مراتبند و شاید اختلاف در مراتب به بی نهایت میل کند. هدف انبیا در درجه اول این بود که بشر را از آن حد فروتر، یعنی بی بندوباری و اسارت نفس، رهایی بخشند. اگر افراد از این مرتبه نگذرند، به هیچ وجه با انبیا و دستگاه آنان ارتباط نخواهند داشت. اگر کسی حاضر نشد برای خواسته هایش محدودیتی قائل شود، چگونه می تواند پیرو انبیا باشد؟ پس اجمالاً انسان باید حدی را بپذیرد و خواسته هایش را کنترل کند، چون این نباشد که هرچه دلش خواست انجام دهد. البته از این مرحله تا مرحله‌ای که هیچ خواسته ای را بدون اذن و رضایت خداوند اجابت نکند خیلی فاصله است. مؤمنان به حسب مراتب ایمانشان بین این دو مرحله حرکت می کنند و بین این دو مرحله مراتبی است که از رقم و شماره بیرون است. حتی انبیا نیز دارای مراتب مختلفی هستند. در رأس انبیا و اولیای الهی وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه اثنا عشر علیهم السلام قرار دارند و سایر انبیا در مرتبه پایین تر قرار دارند. این 14 نور پاک که از یک نظر نور واحدی هستند در رأس این هرم قرار دارند و بالاترین ارزش‌های مثبت را دارا می باشند. مؤمن باید سعی کند خود را از مرتبه فروتر به مرتبه عالی نزدیک کند و البته این بستگی دارد به میزان همت انسان و توفیق الهی. برای هیچ کس قابل پیش بینی نیست که عاقبتش چه خواهد شد. افرادی هستند که از حد صفر گذشته و ترقی می کنند و به مراتب عالی دست می یابند و در مقابل برخی که به مراتب عالی انسانی و به اوج رسیده اند سقوط کرده و به مراتب پست انسانی می رسند. البته برای کسی که در مراتب بالا قرار دارد خطرات بزرگتر و شکننده ترند، چون اگر کسی که در مرتبه پایین قرار دارد سقوط کند، تفاوت چندانی در حال او پدید نمی آید و مثل انسانی است که پایش زخم می شود. ولی کسی که در اوج و قله قرار دارد، اگر سقوط کند، نابود می گردد. دستورات اخلاقی از جانب معصومین علیهم السلام بیشتر برای این است که انسان را متوجه کنند در چه موقعیت حساسی قرار دارد و اینکه پاسخ دادن به خواسته های نفسانی و به میل دل عمل کردن موجب لغزش او می گردد و او را از خدا دور می کند، چه آنکه یا باید از دل تبعیت کند و یا از خدا، و این دو با هم جمع نمی شوند. انسان هر اندازه به دلخواه خود عمل کند از خدا دورتر می شود و هرچه به جهت خدا با خواسته های دل مخالفت کند به خدا نزدیکتر می شود. البته هستند افرادی که با بسیاری از خواسته هایشان مخالفت می کنند برای اینکه به دلخواه بالاتری که آن نیز ارزش ندارد دست یابند. برخی زهد می فروشند، کم غذا می خورند، ژنده می پوشند، خانه پست و محقر بر می گزینند و از جاه و مقام دنیا اعراض می کنند تا به عنوان زاهد شناخته شوند. ممکن است از حیله و نیرنگ نفسشان بی خبر باشند و به خیال خود آدمهای خوب و شایسته‌ای شدند. اهل عبادت و تقوا و ذکرند، بیشتر اوقات روزند و مسکن خوب انتخاب نمی کنند و به گمان خود خیلی ترقی کردند. اما همین گمان موجب هلاکت آنها می شود. همین غرور و خودپسندی که خود را از دیگران بهتر می پندارند موجب هلاکت آنها می گردد. اینها بیش از دیگران خسارت و زیان دیدند، چون کسانی که دنبال لذتهای دنیا رفتند دست کم در این دنیا چند سباهی لذت بردند، اما این سیه بختان هم لذتهای دنیا را از دست دادند و هم آخرت را. چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم:
قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
آیا به شما خبر دهم که زیانکارترین مردم کیانند؟ زیانکارترین مردم کسانی هستند که عمرشان را در راه حیات دنیای فانی تباه ساخته و گمان می کنند کار نیک انجام می دهند. پناه بر خدا از این که انسان فریب نفس خود را بخورد و خیال کند آدم خوبی شده است، چرا که از همان لحظه پیروی شیطان شروع شده است و انسان در دام او گرفتار می شود. به این جهت هر کسی صالح تر است خود را پست‌تر می داند. وقتی امام معصوم عرض می کند فمن یکون و اسوأ حالا منی، دیگران چه بگویند؟ اگر ما به این مکتب و به این سیره و منش شباهت پیدا کردیم، حالمان چنان دگرگون می گردد که این سخن از ما نیز صادر می گردد. ولی گاهی انسان آنقدر خودبین است که نمی تواند خود را پست‌تر از دیگران بشمارد. پیش خود می گوید من کار بدی نکردم، نه سرقتی کردم، نه آدم کشی و نه زنا. به جهت همین غرور از همه پست‌تر است. این گونه افراد در اجتماع غالباً موجب انحراف، تفرقه و گروه گرایی می شوند، چون خود را انسان خوبی می دانند و دیگران را به دنبال خود می کشانند. غافل از این که انگیزه او از این کارها حب ریاست و شهرت است و حب شهرت و ریاست نزد او از سایر گناهان بیشتر ارزش دارد و همین موجب سقوط وی می شود. انسان هرچه عالم تر شود، نفسش نیز قوی تر می گردد و قدرت حیلگری او بیشتر می شود و حیله های نفس قابل شمارش نیست و نمی توان دام ها و حیله های آن را شناخت. قدرت حیلگری نفس در انسان های عادی بسیار کمتر از قدرت حیلگری آن در علما و دانشمندان است و حیله های نفس این افراد بسیار ساده است. به همین دلیل ممکن است زود پشیمان شوند و از شر نفس نجات یابند. اما اگر نفس عالم بر او مسلط شد، چنان او را فریب می دهد که به راحتی از شر آن نجات نمی یابد. باید کاملا حواس خود را جمع کنیم. البته باید توجه داشت، معنای این سخن این نیست که سراغ رشد و کمال نرویم. چون اگر کامل شدیم و سپس سقوط کردیم، خطرش بیشتر است از وقتی که علم نیندوزیم. چون اگر عالم شدیم و سپس نفسمان بر ما مسلط گشت، خطر نفس و شیطان جهانگیر می شود. این پندار درست نیست، بلکه این خود یکی از حیله های شیطان است برای اینکه انسان را از کمال باز دارد و این خواسته نهایی اوست. لذا باید به کوری چشم شیطان حرکت کرد و از خدا کمک خواست و خداوند به کسانی که به طرف او حرکت می کنند بیش از دیگران کمک می کند. در حدیث قدسی آمده است: من تقرب الیه شبرن تقربت الیه زرعا. کسی که یک وجب به من نزدیک شود، یک زراع به او نزدیک می گردم. وقتی خدا به انسان کمک می کند، مخالفت و مبارزه با نفس با تمام مشکلاتش برای او آسان می شود. البته این کار در آغاز دشوار است. عشق زول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. اگر انسان به مبارزه با هوای نفس ادامه دهد و از خدا نیز توفیق استقامت بخواهد، به تدریج مخالفت با نفس آسان می شود. به طوری که اگر کارهای خیر را ترک کند، احساس می کند گم شده ای دارد و یا اگر عبادتش ترک گردد، ناراحت می شود از اینکه این توفیق از او سلب شده است. به هر ترتیب آثاری از خطرات و حیله‌های نفس را ذکر کردیم تا انسان بیشتر به خطرات نفس پی ببرد. اما این بدان معنا نیست که نفس غول شکست ناپذیری است که در برابر ما قرار گرفته است، بلکه نفس همین خواسته هایی است که در درون ماست. به روح از آن جهت که منشأ این خواسته هاست نفس میگویند: و تو خالف و کفی طاعتهی و تو تی و کفی ما یک ره. در اطاعت پروردگار با تو مخالفت می کند و در آنچه خدا را ناخوشایند است اطاعت می کند. اگر خواستی به کاری دست یازی که خدا از آن خوشش نمی آید، نفس با تمام قوا در اختیار تو قرار می گیرد و رام تو می گردد. اما وقتی می خواهی به عبادت خدا بپردازی، نفس نمی گذارد فکرت متوجه نماز گردد و در نتیجه در نماز حضور قلب نداری. هرچه سعی می کنی حواست جمع گردد و نفست رام شود، او مقاومت می کند و دلت به این سو و آن سو کشانده می شود. و تتقا ازا شبعت و تشکو ازا جاعت. هنگام سیری طغیان می کند و هنگام گرسنگی شکایت. خاصیت نفس این است که اگر گرسنه شود شکوه و گلایه می کند و پیوسته می ناند و اگر سیر شود، طغیان می کند. اگر به هرچه دلت خواست و نفست خواستار آن بود تندادی، نفس به مانند اسب سرکشی تو را به دنبال خود می کشد و دیگر نمی توانی او را کنترل کنی. پس اگر می خواهی این اسب را رام کنی، لازم است قدری او را گرسنه نگهداری و به همه خواسته هایش پاسخ ندهی و او را کنترل کنی، تا بتوانی در مواقع لزوم از آن در راه عبادت و نیایش و اطاعت خدا بهره ببری و همواره او مغلوب عقل و شر باشد. و تغضب و اذا افتقرت و تتکبر و اذا استغنت. هنگام فقر غضبناک است و هنگام بینیازی فخر می فروشد. وقتی پولدار می شود به همه بزرگی و فخر می فروشد، ولی وقتی فقیر گشت اوقاتش تلخ می گردد، به همه بدبین می شود. از نظام، دوستان، رفقا و همسایگان خشمگین است، گویا از آنها طلبکار است. صبر و تحمل و بردباری در قاموس زندگی او راه ندارد و همه عالم در نظر او تنگ می گردد. و تنسا اذا کبرت و تغفل و اذا امنت. در هنگام پیری و بزرگسالی فراموشکار می شود و هنگام امنیت و خاطر آسودگی غفلت می ورزد. وقتی که نفس با بیم و ترس مواجه باشد، حواسش را جمع می کند و سعی می کند از خطر برهد. اما وقتی امنیت یابد، غافل می گردد. وقتی بلایی فرود می آید، شهرها بمباران و موشکباران می شود، حواسش را جمع می کند و به توبه و انابه و راز و نیاز می پردازد. به توسل و زیارت عاشورا روی می آورد. ولی وقتی صلح برقرار گردید و خیالها راحت شد، دیگر خبری از آن ناله ها و توسلات نیست. مجالس توسل و زیارت عاشورا کمرنگ می گردد. این خاصیت نفس است که وقتی امنیت می‌یابد غافل می‌گردد و یادش می‌رود که خدایی وجود دارد. عذاب و گرفتاری‌هایی نیز وجود دارد. و هی قرینة الشیطان. نفس قرین و رفیق شیطان است. این نفس همزاد و رفیق شیطانی است که قسم یاد کرده انسان‌ها را به انحراف بکشاند.
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
شیطان گفت به عزت و جلال تو سوگند که همه خلق را گمراه می کنم، مگر خاصان از بندگانت که دل از غیر تو بریدند. شیطان از راه نفس انسان را فریب می دهد و به جهنم می کشاند. و این نفس است که راه را بر شیطان باز می کند و انسان را دنبال روی او می کند. پس باید توجه داشت که آیا با این نفس مدارا شود و یا انسان به مخالفت با او برخیزد. و مثل النفس کمثل النعامه تأکل الکثیر و اذا حمل علیها لا تطیر. مثل نفس مثل شترمرغ است که زیاد می خورد و اگر باری بر او نهند پرواز نمی کند. وقتی به او گفته می شود به مطالعه و عبادت بپرداز و در عبادت حضور قلب داشته باش، توجهی ندارد و می گوید اعصابم ناراحت است و نمی توانم حواسم را جمع کنم. ولی وقتی فیلمی خنده آور از تلویزیون پخش می شود، حواسش جمع فیلم می گردد و هیچ صحنه ای از صحنه های فیلم از نظرش پنهان نمی ماند. ولی هنگام نماز می گوید نمی توانم حواسم را جمع کنم. و کمثل دفلا لونه حسن و طعمه مر. و نیز نفس همانند خرزهره است که رنگش زیباست و مزهش تلخ است. ظاهر نفس و کارهای او فریبنده است و خوب می نماید، ولی در باطنش زهره کشنده پنهان دارد. در ظاهر به لباس تقوا، علم و زهد در آمده است، ولی در باطن خدا می داند چه انگیزه های شیطانی و افکار غلطی دارد. لحن کلام جذاب و گیراست، ولی محتوا گمراه کننده است. معلوم نیست پیروان آنها کارشان به کجا بیانجامد. در ابتدا سخن از عبادت و اطاعت از خدا و عرفان است، ولی در عمل بعد از مدتی به نماز و عبادت بی اعتنا می شوند. اگر نمازشان قضا شد ناراحت نمی شوند. وقتی همه چیز را اعتباری دانستند و معرفت را نسبی قلمداد کردند، اعتقادات آنها سست می گردد و بدیهی است که دیگر در برابر نماز و توجه به خدا و معنویات احساس مسئولیت و وظیفه نمی کنند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.